احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می‌دانید تبارشناسی انقلاب‌های معاصر موضوع این فصل از مجموعه برنامه دوران است و بررسی انقلاب الجزایر موضوع این قسمت از برنامه ماست. مطابق برنامه‌های پیشین پژوهشگران جوان دوران ما را در این برنامه همراهی می‌کنند. با پژوهشگران این برنامه آشنا می‌شویم.
در ابتدای پژوهش ما با منابع متعددی روبرو بودیم که غالباً به زبان فرانسوی، عربی و انگلیسی بودند و منابع زبان فارسی خیلی محدود در اختیار ما بود که همون منابع محدود زبان فارسی هم با تناقض‌های محتوایی زیادی مواجه بودند، از اختلاف در زمان وقوع حوادث گرفته تا اسم و مشخصات بعضی از افراد، بعضی از مکان‌ها و بعضاً تحلیل‌های غیر مستدلی که از انقلاب الجزایر صورت گرفته بود. برای مثال عده‌ای تلقی کاملاً سوسیالیستی و چپ از انقلاب الجزایر داشتند و عده‌ای هم یک تلقی صرفاً اسلامی از انقلاب الجزایر داشتن و بعضاً حتی تلقی لیبرالیستی داشتن از انقلاب الجزایر و در واقع همه اینها تنها بخشی از یک کل رو در این واقعه به عنوان یک واقعه پیچیده دیده بودن و ما باید در یک نگاه چندبعدی و از منظرهای مختلف به بررسی این انقلاب می‌پرداختیم.
ما برای به دست آوردن اطلاعات دقیق به آرشیو روزنامه‌ها و مجلات اون زمان که به زبان عربی و فرانسه منتشر می‌شد رجوع کردیم و از شرح حال نویسی‌ها و خاطرات افراد شاخص هم بهره زیادی بردیم که اینجا هم باز با مشکل عدم تطبیق تحلیل‌ها با متن واقعیت روبرو بودیم. نقاشی‌ها و تصویرگری‌های بجامونده از اون زمان هم برای ما خیلی مفید بودن و از اونها تونستیم اطلاعات خوبی به دست بیاریم. در مرحله بعد اکثر منابع تصویری شامل مستندها، آثار سینمایی و سریال‌هایی که در این رابطه کار شده بود رو بررسی کردیم که بعضی رویکرد انتقادی به عملکرد فرانسه داشتن و بعضی از آثار هم به تحقیر بومیان الجزایر پرداخته بودند و الجزایری‌ها رو انسان‌هایی به دور از فرهنگ و تمدن نشان داده بودند که فرانسوی‌ها اومده بودند تا اونها رو متمدن کنند.
از میان انبوه اطلاعات جمع‌آوری شده، سخت‌ترین کار تیم پژوهشی بررسی و صحت سنجی و راستی آزمایی این اطلاعات بود و این کار باید در 3 لایه انجام می‌شد. در لایه اول خود اثر رو باید بررسی می‌کردیم. در لایه دوم شخصیت شناسی و طرز تفکر شخصی سازنده اثر برامون مهم بود که آیا حب و بغض‌ها و تفکرات شخصی خودش رو در تحلیلاش دخالت داده یا نه. و در لایه سوم به طور عمیق‌تر و اساسی‌تر نسبت تعلقات جریانی و تفکر ایدئولوژیک فرد رو نسبت به موضوع انقلاب الجزایر بررسی کرد که این کار زمان زیادی رو از پژوهشی گرفت. متاسفانه منبعی که به صورت یک پارچه یک تصویر جامع از اون چه که انقلاب الجزایر مینامند رو بتونه در یک بسته محتوایی کامل به ما ارائه بده موجود نبود و هر کدوم از این منابع تنها به بخشی از انقلاب الجزایر اشاره کرده بودن. این رو میتونیم با یه جستجوی ساده در اینترنت هم متوجه بشیم. برخی از منابع از عنوان جنگ الجزایر استفاده کرده بودن که تنها به بحث مبارزه 8 ساله در بازه زمانی 1954 1962 اشاره داشت. برخی دیگر از منابع سال 1830 یعنی حمله نظامی فرانسه از طریق دریا به الجزایر رو نقطه آغاز تحقیق خودشون قرار داده بودن و اشاره به 132 سال اشغال الجزایر تا سال 1962 داشتن. اما با تحقیقاتی که کردیم متوجه شدیم که اصلا ریشه این تجاوز به سالها و قرنها قبل برمیگرده. ریشش به یک سال تقریبا بعد از استحاله کامل و سقوط حکومت 700 ساله اسلامی در اندلس برمیگرده و اون حکم ماسونی فرمان تقسیم توسط پاپ الکساندر ششم در سال 1493 که طی اون کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس بین دو قدرت متجاوز اسپانیا و پرتغال تقسیم شد تا هم از جنگ و درگیری بین این دو قدرت جلوگیری بشه و هم به واسطه این فرمان به تجاوز و خونریزی و اشغال کشورهای دیگه توسط دول متجاوز مشروعیت داده بشه.
این غارت همه جانبه شرق و غرب عالم به واسطه اون فرمان تقسیم پاپ سایر دولت‌های متجاوز از جمله فرانسه رو در قرن‌های بعد به طمع انداخت تا در بلعیدن کشورها و ملت‌ها از همدیگه سبقت بگیرن. البته این تجاوزها هیچ وقت بدون زمینه سازی نبوده و طی تحقیقاتی که ما داشتیم متوجه شدیم کاملا ساختار یافته، سیستماتیک و طبق الگو و مدل مشخصی صورت گرفت. بعد از استخراج این مدل حالا به شابلونی ما دست پیدا کرده بودیم که با گذاشتنش روی وقایع تیم پژوهشی رو به یک مطالب بسیار کلیدی رسوند. و اون این بود که غرب همواره در طول تاریخ استعمارگریش از این رویه ثابت برای نفوذ به هر کشوری استفاده کرده و میکنه.
خب این مدل شد نقشه راه ما برای بررسی انقلاب خونین الجزایر. در اوایل قرن 16 و حتی قبلترش ما در الجزایر شاهد مقوله نفوذ نسلی هستیم. نفوذ نسلی از شبکه یهود از جمله شاخه‌ای از خاندان مندس، دلاروزاها، بوشناخها، ملخوها و بکریها که به صورت نهان روش و آشکار و در قالب افراد عادی و نه نظامی و در پوشش بعضن توریست و تاجر به الجزایر مهاجرت داده میشن.
اینها در اولین اقدام در بازار نفوذ میکردن و با سرمایه‌ای که داشتن بازار رو به دست میگرفتن و نظم اون رو به هم میگرفتن. با اسم و رسمی که پیدا میکردن در ساختار دربار و دولت نفوذ میکردن و در اثر مراوده و همنشینی که با دولتی‌ها داشتن اونها رو وامدار خودشون میکردن و به موجوداتی طماع و پولپرست تبدیل میکردن و به واسطه تأمین مطامع اونها پست‌های کلیدی رو غصب می‌کردن. در واقع خیلی از مسئولین دولت عثمانی هم جزء همین جریان نفوذی بودند که حالا به طبیبان، مشاوران و دیپلمات‌های حکومت عثمانی تبدیل شده بودند. به شهادت دایره المعارف یهود، اینها در نقش دلال و واسطه جهت آزادسازی اسرای جنگی به نفع دول اروپایی نقش اصلی رو ایفا می‌کردند.
سپس با برقراری معادلات تجاری با کشورهای اروپایی و ایجاد نیازهای کاذب در بازار، نبض اقتصاد رو عملاً به دست گرفتن و بخش‌هایی از اقتصاد رو تقویت و بخش‌هایی رو تضعیف کردن. یعنی در بخش‌های توزیع ثروت کردن و در بخش‌های توزیع فقر، که این امر اختلاف طبقاتی شدیدی رو ایجاد کرد که به تبع اون نارضایتی اجتماعی رو به دنبال داشت. و از این طریق مرحله دوم نفوذ یعنی تغییر ساختار اجتماعی رو رقم زدن. و به واسطه این شکاف ایجاد شده بین دولت و مردم سعی کردن وحدت اسلامی رو و پیوند دینی بین اونها رو کمرنگ کنن و گرایشات قومی رو تشدید کنن.
در مرحله سوم یعنی نفوذ فرهنگی، اینها اومدن سبک زندگی و نظام ارزشی منحط خودشون رو به بومیان القا و تحمیل کردن. خب نتیجتاً وقتی جامعه میاد نظام‌های ارزشی دشمن رو میپذیره، در مقابلش خونسا میشه و هیچ گونه مقاومتی در برابرش نداره. مثلا یکی ممکنه بگه چرا میگیم مرگ بر آمریکا؟ شما چون در واقع ارزش‌های آمریکا رو پذیرفتی، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر خودت، لذا نمیتونی بگی.
مردم الجزایر مسلمان بودن و به شدت تابع دستورات الهی بودن، ولی نفوذ فرهنگ استعمارگر هویت این مردم ازشون گرفت و هویت فرهنگ استعمارگر غالب شد.
در ادامه زمینه برای گام آخر فراهم میشه و دشمن با حمله نظامی پروژه نفوذ خودش رو تکمیل میکنه. به واسطه این استحاله همه جانبه حتی تا 2 سال بعد از حمله نظامی هیچ گونه مقاومت مردمی وجود نداره و مردم الجزایر به صورت وحشیانه‌ای کشته میشن. و از سال 1832 که تازه هسته های مقاومت مردمی شکل میگیره.
مطلب حیرت انگیز و نکته قابل توجه اینه که در تمامی مقاطع این انقلاب، یعنی قبل از حمله نظامی و اشغال کامل تا مقطع مقاومت و انقلاب و استقلال و حتی بعد از استقلال تا به امروز، این رویه بارها تکرار شده، ولی به دلیل عدم تبیین دقیق رویه نفوذ و البته ضعف حافظه تاریخی ملت‌ها ازش عبرت گرفته نشده و قطار مهاجم غرب روی همین ریلگذاری ایستگاه به ایستگاه در مسیری تکرار شونده سنگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو یکی پس از دیگری تسخیر کرده.
خب با تیم پژوهشگران این برنامه آشنا شدیم و در خدمتشون هستیم. جناب آقای متقی، جناب آقای علی خانی، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. خیلی خوش وقتم که موضوع انقلاب الجزایر رو با شما بررسی میکنیم و خب یک جلسه بیشتر هم فرصت نداریم برای این کار. اجازه بدید که با این سوال شروع کنم که چرا انقلاب الجزایر رو انتخاب کرده اید و حالا به چه شیوهی میخواید در این مجال محدودی که داریم بینندگان محترم برنامه ما رو میهمان این انقلاب کنید؟
سلام عرض میکنم خدمت سلام. شما و بینندگان عزیز برنامه، سوال بسیار مهمی رو پرسیدین. ما انشالله این سوال رو در ادامه برنامه به صورت مبسوط توضیح خواهیم داد، اما اگر اجازه بفرمایین برای اینکه بینندگان ما مختصری با الجزایر آشنا بشن، ما یک کلیپی تهیه کردیم راجع به تاریخچه الجزایر. اون رو ابتدا ببینیم، بعد انشالله در ادامه در خدمت.
بسیار خوب، پلی بک دوستان رو و کلیپی رو که به عنوان مقدمه آشنایی ما با انقلاب الجزایر تهیه کردن ببینید.
کشور الجزایر پهناورترین کشور قاره آفریقاست که با مساحت 2,400,000 کیلومتر مربع در شمال این قاره واقع شده است. الجزایر دهمین کشور پهناور دنیاست که با کشورهای مراکش در غرب، موریتانی در جنوب غربی، لیبی در شرق و تونس در شمال شرق آن، مغرب عربی را در حاشیه جنوبی مدیترانه تشکیل دادند. این کشور دارای منابع و معادن فراوانی همچون فلزات، نفت، گاز و محصولات مختلف کشاورزی، اعم از حبوبات، مرکبات، گندم، جو و انگور است. طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده در سال 2016، 99% از جمعیت 40 میلیونی کشور الجزایر مسلمانان سنی مالکی مذهب هستند و تنها 1% را اقلیت‌های یهودی، مسیحی و دیگر مذاهب تشکیل می‌دهند. سرزمین الجزایر از عهد باستان تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری را به خود دیده است و تمدن‌های مختلفی در آن پدیدار شده‌اند. از این رو الجزایر را در تاریخ و فرهنگ می‌توان کشوری غنی دانست. هرچند بروز و ظهور تمدن فنیقی‌ها، کارتاژ‌ها، وندال‌ها و رومی‌ها در این منطقه بر ساکنین بومی الجزایر یا همان بربرها بی تأثیر نبوده است، اما الجزایری ها بیشترین تأثیر را از اسلام پذیرفتند، چرا که تنها پس از ورود اسلام است که زبان عربی جایگزین زبان آمازیغی که زبان بربرهاست می گردد و فرهنگ و دین مردم به اسلام تغییر می کند. الجزایر توسط عقبت بن نافع در قرن 7 میلادی هنگام خلافت معاویه به اسلام گروید و قریب به یک قرن تحت سیطره خلفای اموی اداره می شد. اما از زمانی که عباسیان در شرق جهان اسلام جایگزین امویان شدند تا قرن 16 که خیرالدین بارباروسا الجزایر را برای ممانعت از دستاندازی قدرت‌های استعمارگر غربی همچون اسپانیا زمیمه خاک عثمانی کرد، بخش هایی از محدوده الجزایر دارای حکومت های مستقل اسلامی، اعم از رستمیه، اقالبه، مرابطون، موحدون و دیگر حکومت ها بود و بخش هایی از آن تحت سیطره عباسیان و یا خلفای فاطمی قرار داشت. حمایت عثمانی از الجزایر 3 قرن تداوم داشت، اما سرانجام با اشغال الجزایر توسط فرانسه در قرن 19 خاتمه یافت. با توجه به روند رو به زوال عثمانی، تقابل اسلام و غرب وارد مرحله جدیدی شد و فرانسه آرزوی دیرینه غرب را با اشغال الجزایر در سال 1830 میلادی جامعه عمل پوشاند و این آغاز هژمونی غرب بر دریای مدیترانه گردید. فرانسویان علارغم حمله‌های متعددی که در خلال قرن‌های 16 تا 19 به الجزایر داشتند، پس از اشغال تلاش کردند واقعیت را وارونه کرده و دلایلی واهی برای اشغال بتراشند. حضور نظامی، کشتار، سرکوب، تصاحب اموال و زمین‌ها در این دوران توسط عمال فرانسوی و صاحب منصبان خودفروخته داخلی کشور را در فقر، جهل و تفرقه‌ای بی سابقه فرو برد. البته مقاومت‌هایی هم توسط مسلمانان بومی الجزایر در مناطق مختلف انجام گرفت که مهمترین آنها مقاومت امیر عبدالقادر در سال‌های اولیه اشغال بود که علارغم امضای 3 معاهده با فرانسویان فرجامی جز تسلیم نداشت. نفوذ فرهنگی استعمار فرانسه چنان موجب استحاله هویت ملی و دینی مردم الجزایر شد که حتی پس از خروج اشغالگران در سال 1962 سیطره زبان فرانسه بر الجزایر همچنان باقی ماند. دگرگونی ارزش‌های مردم الجزایر تا آنجا پیش رفت که از میان 173 هزار سرباز الجزایری در جنگ جهانی اول 87 هزار نفر داوطلبانه به دفاع از منافع فرانسه پرداختند که در این راه 48 هزار نفرشان کشته شدند. در جنگ جهانی دوم نیز علارغم اشغال فرانسه توسط آلمان و شکست شدن هیمنه این قدرت استعمارگر، باز هم سربازان الجزایری در جنگ شرکت کرده و در شکست دادن آلمان سهیم شدند. به همین مناسبت در 8 می 1945 جشنی برگزار کردند. فرانسویان برافراشته شدن پرچم الجزایر را در این جشن بر نتافته و شادی مردم الجزایر را به خاک و خون کشیدند و قریب به 45 هزار نفر را قتل عام کردند. این آغازی بر زبان کشیدن شعله های آتش انقلاب در الجزایر.
خب ما با یه شوک مواجه شدیم، یعنی پلی بک اولتون به شدت بنده رو که لااقل تکان داد. یک کشتار بزرگ توسط فرانسوی هایی که همیشه دایه حقوق بشر دارن و دیدیم که با مردم الجزایر چه کردن. خب تا اونجا که من اطلاع دارم فرانسوی ها دلیل درستی برای اشغال الجزایر ارائه نمیدن. مطالب واهی و بلاوچی تا به حال بیان شده اینکه چرا فرانسه در الجزایر حضور داشت. شما به عنوان تیم پژوهشگر این انقلاب دلیل مشخصی یا تاریخچه مشخصی دارید برامون بیان کنید؟
اون چیزی که فرانسوی ها روایت میکنن اینه که دولت فرانسه در سال 1798 گندمی به ارزش 5 میلیون فرانک رو توسط 2 تاجر یهودی از حسین پاشا حاکم عثمانی الجزایر به صورت اعتباری خریداری میکنن، اما پول اون رو پرداخت نمیکنن. این منجر میشه به یک کشمکش 30 چند ساله بین حسین پاشا و دولت فرانسه. حسین پاشا که از این کشمکش به نتیجه ای نمیرسه به کنسول فرانسه اعتراض میکنه و با مگسپرانی که در دست داره به صورت کنسول فرانسه میزنه.
جالبه.
فرانسویان که از دیرباز قصد اشغال الجزایر رو داشتند این رو بهانه قرار میدن و با 100 کشتی جنگی و 36 هزار سرباز پس از 3 سال محاصره به الجزایر حمله میکنند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگه ایه. ما دلیل اصلی اشغال الجزایر رو باید در تقابل اسلام و غرب جستجو کنیم.
بله.
پس از اون که اندلس توسط مسلمین فتح شد و بعد صلیبیان اون رو بازپس گرفتن، غربی ها متوجه شدن که دروازه ورود به اروپا شمال آفریقاست. به همین دلیل اونها که از نفوذ مجدد اسلام به غرب نگران بودن سعی کردن تا مسلمان‌ها رو تو جنوب مدیترانه متوقف کنن. از این رو پاپ پل سوم در قرن 16 فتوای جنگ صلیبی علیه مسلمانان شمال آفریقا رو صادر میکنه و به تبع اون کارل پنجم پادشاه اسپانیا در سال 1535 به الجزایر برای اولین بار حمله میکنه. پس از اون اروپایی‌ها به کرات به الجزایر حمله میکنند و در نهایت در سال 1830 فرانسه موفق به اشغال الجزایر میشه.
خب پس با یه فتوای جهادیه قرن 16 همی ماجرا شروع میشه، همونطور که زمانی در قرن 11 هم پاپ اوربانوس دوم در واقع آغاز میکنه دوره اول جنگ های صلیبی رو با فتوایی که در کلرمون فرانسه میده. اینجا هم یک تقابل جدی نظامی وجود داره با مسلمین شمال آفریقا. خب این تجاوز از چه طرقی انجام گرفت؟
فرانسویان از همان ابتدای اشغال جنگ اقتصادی رو در کنار جنگ نظامی کلید زدن. قبل از اشغال عرضه و تقاضای بازار تنظیم بود و مردم مایحتاجشون رو به راحتی تامین می‌کردن. از زمانی که عده زیادی از بورژواهای مطرود فرانسه و یهودیان به الجزایر مهاجرت داده شدن و در سال 1840 توسط جنرال بوژو املاک حاصل خیز غصب و به این مهاجران هدیه داده شد و اونا از این زمین ها برای تولید انبوه انگور و شرابسازی استفاده کردن و
جالبه با این چیزی شبیه آندلوس.
بله خب. و با این سیستم نظام کشاورزی الجزایر تک محصولی شد. با این کار نظام عرضه و تقاضا به هم خورد، مبادی ورودی و خروجی رو کنترل کردن و اجازه واردات ندادن. مجموعه همه این عوامل باعث قحطی و گرسنگی مردم الجزایر شد. از طرفی با تصاحب معادن توسط اشغالگران مواد اولیه نایاب شد، چرخ صنعت از کار افتاد و عده بیشماری بیکار شدند که یا به فرانسه مهاجرت داده شدند برای کارگری فرانسویان و یا در الجزایر کارگر فرانسوی ها شدند. استخراج بی‌رویه نفت، گاز و مواد غنی و گرانبهای الجزایر منجر به بروز و ظهور طبقه نوکیسه‌ای در فرانسه شد که ساخت و سازهای عظیم قرن 19 هم در این کشور نتیجه طبعی چپاول این مستعمرات من جمله الجزایر توسط این نوکیسگان بود. همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید نقشه پراکندگی مستعمرات فرانسه از کبک کانادا تا ویتنام در جنوب شرق آسیا
و بخش عمده ای از آفریقا رو من ببینم تو این نقشه. بله. که به تصرف فرانسه در اومده و الجزایر هم جزء این مستعمرات. قاعدتا این تجاوز و اشغال ابعاد اجتماعی هم داشته، از ابعاد اجتماعی اون برامون بیشتر بگید.
ساختار اجتماعی الجزایر مبتنی بر آموزه‌های اسلام و خانواده رکن اصلی این ساختار بود. استعمار جهت استحاله و تغییر این ساختار چند اقدام اساسی و مؤثر انجام داد. ابتدا کلونی سازی کرد، یعنی عده کثیری از فرانسویان رو از فرانسه به الجزایر منتقل کرد و شرایط همنشینی، همزیستی و در نتیجه آمیختگی اجتماعی رو به وجود آورد. نگاه این مهاجران به بومیان الجزایر نگاه پستی بود و این مهاجران معتقد بودند که نژاد الجزایری از ما پست‌تره و ما اومدیم زمین‌های اونا رو بارور کنیم و نعمت تمدن به اونا هدیه بدیم. ژنرال دوگل هم با همین نگاه مردم الجزایر رو به مسلخ جنگ جهانی دوم فرستاد. در مرحله بعد به سراغ مساجد رفتن. فرمانده وقت نیروهای نظامی فرانسه در الجزایر دوک ساواری میگه که من بهترین مسجد رو برای تبدیل کردن به کلیسا نیاز دارم. از اونجایی که مسجد کتشاوه از بزرگترین، زیباترین و مهمترین مساجد بود، به دستور او یک لشکر از نظامیان نه با اسلحه، با سنگ و تبر به مسجد حمله میکنن و 4000 نفر از مسلمانان رو مسله و شهید میکنن و فقط در یک روز این مسجد تبدیل میشه به کلیسای سنت فیلیپ. وحشیانه ترین شکنجه ها علیه مردم الجزایر اعمال میشد. پلیس های فرانسوی بر اثر زیاده روی شکنجه مردم به جنون دچار شدند. بنابراین 20000 سگ وحشی رو آموزش دادند برای شکنجه مردم و مبارزین الجزایری. در مرحله بعد برای از بین بردن همبستگی با ترویج باستانگرایی و قرار دادن بربرها در برابر عربها اختلاف قومی نژادی ایجاد کردند. برای بربرها جعل هویت کردند و گفتند شماها از نژاد رومی هستید و از نژاد عرب برتری.
جالب، زمانی که امپراتوری روم سیطره داشت، همین فرانسوی ها که گل های وحشی بودن، حالا داشتن با امپراتوری روم می جنگیدن و برای خودشون حق استقلال قائل بودن، که حالا دیگه به سوژه های انیمه و اینها هم تسری پیدا کرده، داستان مبارزه دهاتی های فرانسوی با ارتش روم. حالا اینجا دارن از رومی بودن بربرها تجدیل میکنن و اونها رو در مقابل مسلمین قرار میدن. جالب.
بعد به عشیره و قبیله چنگ انداختن و با ایجاد تفرقه مردم الجزایر رو به جون همدیگه انداختن. با اجرای پروژه همانندسازی، قوانین ادارات فرانسه جایگزین اسلام و سنت در الجزایر شد، مثل قانون شناسنامه اجباری که با حذف کنیه های عبد ابن عقبه هویتی اسلامی عربی مردم الجزایر رو از بین بردن. تا جایی که فرحت عباس اولین رئیس جمهور الجزایر میگه من هیچگاه برای موطن الجزایری نخواهم مرد، زیرا چنین وطنی وجود ندارد. از زنده ها و مرده ها پرسیدم، از گورستان ها دیدن کردم، هیچ کس نتوانست در این باره با من سخنی بگوید.
اینو اولین رئیس جمهور میگه،
اولین رئیس جمهور یک مملکت اسلامی. ملاحظه میکنید وادادگی تا این حد.
بله خب،
از طرفی چون ساختار خانواده الجزایری به شدت محکم و منسجم بود، ولی متاسفانه با فقر ایجاد شده توسط فرانسویا، زنان الجزایری رو از خونه بیرون کشیدن و به ندیمه های زنان فرانسوی تبدیل کردن. این همنشینی رفته رفته تفکر و پوشش زنان الجزایری رو تحت تأثیر قرار داد و در ادامه این روند حضور تعداد زیادی از زنان در عرصه فعالیت های مهندسی شده منجر به راه اندازی کارناوال هایی شد به بهانه آزادی زنان که به دستور فرانسویان در انظار عمومی کشف حجاب کردند.
خب من فکر میکنم بینندگان محترم این برنامه دارن با مدل خاص استعمار فرانسوی ها آشنا میشن. ما تا حالا تو برنامه های قبل با مدل استعمار انگلیسی، آمریکایی آشنا شدیم. مدل فرانسوی ظاهرا خیلی پیچیده تره. از یک سو با بازوی سخت این مدل مواجهیم که هجوم نظامی است و ارتش و نیروهای چترباز فرانسوی و کشتار وسیع مردم، تخریب مسجد و اینکه در پلی بک اول هم دیدیم که طی کمتر از دو هفته 45,000 نفر کشته می شوند در همون جشن مثلا بعد پیروزی جنگ دوم جهانی. اما حالا اون مدل نرمشه که خطرناکتره. بعد از اینکه مستقر میشوند به شیوه خاص سعی میکنن که فرهنگ مردم محل در واقع مستعمره رو تغییر بدهن و این کار رو در همه کشورهای شمال آفریقا انجام دادن. یعنی حالا کشف حجاب، تخریب بنیان خانواده، تغییر هویت زن الجزایری در اینجا. و جالب است که وقتی استعمار سختشون به پایان میرسد و از اونجا بیرون میروند، همچنان استعمار نرم باقی میمانه. یعنی این وجه از استعمار فرانسوی ها که تا انتهای هویت کشور استعمار شده میتازند و اون رو تخریب میکنن، وجه ممیزه استعمارگران فرانسوی است. خب اینجا قاعدتا زمانی حاکم عثمانی داشته و الان هم حاکم عثمانی حسین پاشا هنوز هست. این چه عکس العملی رو نشون میدن؟ عکس العمل حکومت عثمانی چیست؟ کشورهای همسایه، حکام مسلمان همسایه، آیا عکس العملی دارن در قبال این رفتار؟
پس از حمله فرانسویا در جوان 1830، علارغم جنگ 17 روزه میان قوای عثمانی حاکم در الجزایر و فرانسویا، حسین پاشا طی قرارداد دیبورمن تسلیم فرانسه میشه و خاک الجزایر رو ترک میکنه. پس از عزیمت حسین پاشا، فرانسوی ها سه گروه رو در مقابل خودشون دارن. گروه اول عمدتاً وابستگان به عثمانی هستند که در شرق الجزایر در منطقه قسنطینه مقاومت میکنن. گروه دوم بربرها هستند که در منطقه قبایل یا کابیلا در جنوب مدیترانه به مقابله با فرانسوی ها برمیخیزند. گروه سوم هسته های دینی مردمی هستند که به فتوای زعیم قبیله شون به دفاع میپردازند. در منطقه غرب الجزایر در وهران به فتوای محی الدین که مرجع دینی منطقه است، مردم به دفاع از سرزمینشون میپردازند و و پس از چندی عبدالقادر فرزند محی‌الدین موفق میشه که قبایل زیادی رو با هم متحد کنه و فرانسوی‌ها رو مجبور به عقب نشینی کنه، تا اونجا که اونها مجبور میشن با عبدالقادر مصالحه کنند و طی قرارداد دیمیشال در سال 1834 اون رو امیرالمومنین خطاب کنند. اما پس از چندی در سال 1847 به واسطه خیانت سلطان مراکش عبدالقادر مجبور به تسلیم میشه.
خب رسیدیم به خیانت، مسئله ای که در اندلس هم اتفاق افتاد چند قرن قبل و امیر نشین های اندلس بعضن در اختلاف با یکدیگر رفتن با کاستیلی ها یا به قول خودشون قشتالیون هماهنگی و همراهی و بر ضد مسلمانان توطئه کردند و نهایتا یکی یکی شهرهای اندلس از دست رفت و به فروپاشی اون تمدن انجامید. اینجا هم صحبت از خیانتی است که ظاهرا امیر مراکش مرتکب میشه. چی بوده ماجرا؟
بله، میدونیم که ساختار اجتماعی عرب قبیله عشیره‌ایه و این باعث میشه که اونها رهبری واحدی نداشته باشن و در واقع این بزرگترین نقطه ضعف اونهاست. فرانسوی‌ها که این نقطه ضعف رو به خوبی شناسایی کرده بودن از اون بهره برداری کردن. اونها رئیس قبیله رو می‌خریدن و به این واسطه قبیله رو منفعل می‌کردن یا روبروی سایر قبایل قرار می‌دادن و این منتج می‌شد به جان هم افتادن اعراب. در ماجرای عبدالقادر هم به واسطه سه تا قراردادی که ما مطالعه کردیم راجع به عبدالقادر متوجه شدیم که عبدالقادر چندین بار از این منفذ گزیده شده. در سال 1834 طی قرارداد دیمیشال که فرانسوی‌ها طی
جالب این متن اون قرارداده خب
که طی اون عبدالقادر رو امیرالمومنین خطاب کردن، فرانسوی‌ها تقلب کردند و نسخه فرانسوی متفاوت از نسخه عربی تنظیم شد و منافع
جالبه.
خودشون رو
در نسخه تقلب در متن ترجمه خب چی بود
و در نسخه فرانسوی منافع خودشون رو گنجوندند. این ادامه داره. در 1837 باز وقتی که فرانسوی‌ها در موضع ضعف هستند و مجبور میشند دو سوم خاک الجزایر رو به عبدالقادر بدن تا برن در شرق و احمد بای رو بتونن شکست بدن، اونها به واسطه اون چیزی که در قرارداد تافنه میگنجونن دو سال بعد مجدد جنگ رو با عبدالقادر کلید میزنن. تو قرارداد تافنه رود خضرا به عنوان مرز بین محدوده عبدالقادر و فرانسوی ها مشخص میشه، اما در لحظات آخر جنرال بوجو یک کلمه ای رو تو قرارداد میگنجونه که به معنی ماوراست و بعداً بعد از دو سال در 1839 جنرال سالیوان والی به استناد به این کلمه میاد و نیروهای خودش رو از رود خضرا رد میکنه و مجدد با عبدالقادر مشغول به جنگ میشه.
یعنی الان اون چیزی که ما روی نقشه دیدیم تفاوت متن عربی قرارداد بود با ترجمه فرانسوی و فرانسوی ها در ترجمه مربوط به خودشون تا رود رو نگفته بودن، تا رود و ماوراء رود که بعد با استناد به این تقلب در قرارداد یا قشت در معامله میان و بعد از اینکه اون استرارشون مرتفع میشه مطالبه میکنن بقیه اون سرزمینو.
یعنی اینها اصلا یه یاد طولایی توی
این تقلب در قرارداد اروپایی ها مسبوق به سابقه است. خب
اما در قرارداد تنجه فرانسوی ها سلطان مراکش رو تحت فشار قرار میدن و اون رو تهدید میکنن به اشغال کشورش و از این طریق وادارش میکنن تا حمایتش رو از عبدالقادر برداره و دیگه سلاح اون رو تأمین نکنه. عبدالقادرم با توجه به اینکه در قرن 19 پیشرفت اساسی در سلاح جنگی اتفاق افتاده بوده دیگه نمیتونه در جبهه جنگ با فرانسوی یا توفیقی کسب کنه و به خاطر همین سه سال بعد در 1847 یه قرارداد لاموریسیر تسلیم فرانسوی ها میشه و باز هم فرانسوی ها بدعهدی میکنند و علارغم مفاد قرارداد مبتنی بر ارسال عبدالقادر به کشور ثالث عربی اون رو به فرانسه تبعید میکنند. اما مسئله اینجاست که مراکش هم از این ماجرا مسئول نمیمونه و پس از چندی توسط اروپایی ها اشغال میشه.
خب الخائن لا یفلح، ظاهرن این بار هم کسی که خیانت کرد خودش از عوارض اون خیانت در امان نماند و به امیر مراکش خیانتکار هم رحم نکردن. این سرنوشتی بودی که ظاهرن بر سر خیلی ها آمده در شمال آفریقای آن روز، بر سر عبدالقادر چه اومد بعد از تسلیم شدن با او چه رفتاری کرده؟
علی رغم اینکه عبدالقادر قرار بود طبق مفاد عهدنامه به عکای فلسطین یا اسکندریه مصر فرستاده بشه، فرانسوی‌ها طبق رویه ثابت بعد عهدی کردن و اون رو ابتدا به تولون، پس از اون به دجی در پو و نهایتاً به آمبواز منتقل کردن و تا سال 1852 عبدالقادر در اونجا زندانی بود.
زندان تولون همون زندان جانوالجانه. بله، همون در زندان نهایت. خب
جانوالجان عبدالقادر که فرزند مرجع دینی انقلابی زمان، حافظ قرآن، مؤسس ده ها مدرسه قرآنی و البته یک صوفی بود، فرمانده غیور بود که 15 سال در جنگ سخت دلاورانه جلوی دشمن ایستادگی کرده بود، اما در جنگ نرم سیاستمداری ساده بود و بصیرت لازم برای مواجهه با دشمن را نداشت. به همین خاطر بارها به دشمن اعتماد کرد و هر بار سیلی سختی خورد. در طول 5 سال زندان از 1847 تا 1852 فرانسویان آرام آرام موجبات تغییر تفکر و مستحیل شدن انگیزه انقلابی عبدالقادر رو مهیا کردند. در دژپو مدیر دژ ماسونی به نام دلاروش بود که جلسات لوژ هنری چهارم رو در دژ برگزار میکرد. نگهبان عبدالقادر رو هم ماسونی به نام اسکوفیه قرار دادند که مسلط به زبان عربی بود و به همین خاطر تونست به واسطه همدلی و همزبونی با عبدالقادر اون رو ذهنیتش رو با تشکیلات فراماسونری همسو کنه. در نهایت بعد از این بسترسازی ناپلئون سوم که خودش رئیس دولت بدعهدیه که عبدالقادر رو زندانی کرده میاد و عبدالقادر رو آزاد میکنه و حقوقی سالیانه 100 هزار فرانک براش مقرر میکنه. پس از اون عبدالقادر هم یک اسب عربی به ناپلئون سوم هدیه میده و یک شمشیر از اون هدیه میگیره و با ناپلئون سوم در شانزلیزه همقدم میشه و تعهد میکنه که دیگه به الجزایر بر نگرده و در اونجا اخلال نکنه و حتی تا اونجا پیش میره که در نامه‌ای به ناپلئون سوم مینویسه دیگران وعده هایی به من دادند که هرگز به اونها وفا نکردند و شما بیان که به من وعده‌ای بدید من رو آزاد کردید، من این نیکی رو هرگز فراموش نمی کنم. دقت بفرمایید، این رو داره به دشمن متجاوزی میگه که همچنان کشورش رو در اشغال داره. عبدالقادر به واسطه آزادیش از زندان همه چیز رو از یاد برده، اونقدر مستحیل شده که متوجه نیست که اقداماتش و صحبتاش چه تأثیری بر مقاومت الجزایر داره، چه تأثیری بر مردمش داره. عبدالقادر بعد از آزاد شدنش به سوریه میره و در سوریه در درگیری 1860 جبل لبنان که بین دو تا طایفه موارنه و دروز اتفاق میفته که موارنه ها تحت الحمایه یک لوژ ماسونی فرانسه هستند و دروزی ها تحت الحمایه لوژ ماسونی انگلیس هستند، به نفع لوژ ماسونی فرانسه پادرمیونی میکنه و کنسول فرانسه و هزاران تن از موارنه ها رو پناه میده. فرانسه هم به واسطه این خوشخدمتی حقوق سالیانش رو از 100 هزار فرانک به 150 هزار فرانک افزایش میدن و بهش نشان افتخار لژیونر میدن. از طرف لوژ هنری چهارم هم بهش پیشنهاد عضویت میدن، هم نشان گوهرین لوژ رو بهش میدن. عبدالقادر در مقابل این پیشنهاد عضویت در لوژ ماسونی یه صحبت جالبی داره، میگه این که شما بران شده اید بین اندیشه خود و من پیوند برقرار کنید یک موهبت الهی است. جالبه، این حاکی از اینه که مشکلات اساسی در اعتقادات عبدالقادر وجود داره، چرا که حق و باطل با هم جمع نمیشن و اینکه ایشون میخواد اندیشه های خودش رو با اندیشه ماسون ها پیوند بزنه نشون میده که ایشون هم بر صراط باطله، چرا که باطل با باطل تجمیع میشه. عبدالقادر مرزگذاری بین خودش و دشمن رو کامل از یاد میبره و فرانسوی ها از نام و شهرتش و نفوذ و شخصیتش بین اعراب استفاده میکنند و اون رو از فرمانده انقلابی به آلت دستی تبدیل میکنند که مطامع و منافع اونها رو تأمین میکنه. در نهایت عبدالقادر در 1864 بعد از اینکه داره از سفر حج برمیگرده در مراجعت به سوریه سر راه به مصر میره و در اونجا رسماً به عضویت لوژ ماسونی اهرام در میاد. وقتی به سوریه برمیگرده در اونجا لوژ ماسونی شام رو پایه‌گذاری میکنه و حتی در 1877 که ماسون‌ها همه افکارشون رو علنی کردن و شعار خداباوری رو کنار گذاشتن، باز هم عبدالقادر از ماسونا تبری نمیجوه، چون خیلی از مسلمانهایی که رفته بودن توی تشکیلات ماسونی در این زمان تبری جستن، ولی عبدالقادر این کارو نمیکنه. و تا اونجایی که ما میدونیم فرزندان و نوادگان ایشون همشون ماسون شدن و نمونه بارزش محمد سعید الجزایریه که تو این تصویر کنار بومدیان یکی از رئیس جمهورهای بعد از استقلال ما میبینیمش، که این هم جای سوال داره ارتباط
فرد سمت چپ. بله. محمد سعید الجزایری
ایشون تا قطب الاعظمی لوژ هم پیش رفتن، یعنی بالاترین درجه ماسونی رو گرفتن.
عجب سرنوشتی، نمیدونم باید چی گفت. قاعدتاً خب صوفیان شمال آفریقا این نقطه ضعف رو داشتن که در مبانی اعتقادی بالاخره خیلی استوار نبودن و بیشتر اهل سلوک و طریقت و در واقع صفای روح خود رو میدونستن، ولی در وقت خطر اون وقت اینطوری میبینیم که کم میآوردن و این سرنوشت عبرت آموزی. ضمن این که البته غیر از حالا نقطه ضعفی که در آرای صوفیه ما میبینیم، این نقطه شیطنت را در مدل استعماری فرانسه باید جستجو کنیم. ببینید یه استعمارگری در همون شمال آفریقا است به نام ایتالیا که وقتی لیبی رو میگیره، رهبر انقلابیون و مبارزین لیبی عمر مختار رو در واقع اسیر میکنه و جنرال گراتزیانی او رو اعدام میکنه و میگه تو عبرت خوبی هستی برای اینکه دیگر کسی با ما نجنگه. اما مدل فرانسوی این گونه است که هیچ وقت عبدالقادری رو که 15 سال با اونها جنگیده اعدام نمیکنه، چون میدانه اعدام او از او یک شهید و یک قهرمان خواهد ساخت. این شهید رو زندانی میکنه، این شهید در واقع بالقوه رو زندانی میکنه و از او مزدور میسازه، از او ماسون میسازه. کسی که در جنگ سخت اونطور جنگیده، در جنگ نرم حالا میبینید که کم میآوره و کار به قدم زدن در شانزلیزه می انجامه که ظاهراً فعل خیلی پرمخاطره است برای رهبران سیاسی. و بعد هم میبینیم که در واقع رسماً به ناپلئون سوم داره اونطور عرض ارادت میکنه. بینندگان محترم این برنامه که در برنامه قبل ما رو همراهی کردن، در برنامه یا مجموع برنامه های انقلاب کبیر فرانسه خاطرشون هست، ناپلئون سوم همان جلاد معروف کمون پاریس 1871 که مردم پایتخت خودش رو به توپ بست و کسیری رو کشت. حالا این آدم میشه نماد تمدن و دموکراسی و آزادی و آن جملات قرین چاپلوسی که عبدالقادر نثار دیکتاتوری مثل ناپلئون سوم میکنه. و بعد هم میره و دیگه مشکل گشای اونها میشه، گرهی که از الجزایری ها نگشود، میره و در حوزه منافع امپریالیستی فرانسه مشغول میشه، مدال میگیره، حقوق ماهیانه بالا میگیره.
آقای دکتر یه نکته جالب هم هست، این که بعد از استقلال جنازه عبدالقادر رو به عنوان قهرمان ملی برمیگردونن، همین آقای بومدیان برمیگردونه و در الجزایر براش مقبره میسازن به عنوان قهرمان ملی.
و این هم اشتباه بعدی. و خب این که نهایتاً وقتی این همه اشتباه در اون لایه‌های مدیریتی یک انقلاب اتفاق میفته، طبیعی است که همین افراد حاضر میشن در جنگ جهانی دوم برن به عنوان سرباز در خدمت ارتش فرانسه یا لااقل ارتش فرانسه آزاد جنرال دوگل بجنگن و کشته بدهند، به این امید که روزی به اونها استقلالشون رو بازگردانند. و قاعدتاً ما میبینیم که اعتماد به فرانسوی‌ها چه تاوان سختی داشته و مدل استعماری اونها چقدر متفاوته از مدل استعماری دیگران. خب از این انقلاب جدید، از آنچه که در می 1945 اتفاق افتاد بیشتر بفهمید.
پس از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی، فرانسه الجزیره رو به عنوان پایتخت خودش اعلام میکنه و تلاش میکنه مردم الجزایر رو تشویق کنه به شرکت در جنگ جهانی دوم. به همین دلیل دو تا اقدام اساسی انجام دادن. اقدام اولشون این بود که جنرال پیروتن حاکم فرانسوی وقت الجزایر میاد و بیانیه آزادی فرحت عباس رو که در اون خواستار تدوین قوانین متناسب با فرهنگ الجزایر شده رو به عنوان اساسی برای اصلاحات در آینده میپذیره. اقدام دیگه اینه که جنرال دوگل در قالب طرح تحمیقی خیالی وایولت میاد و کشته شدگان الجزایری در جنگ رو شهروند فرانسه اعلام میکنه. طرح وایولت مبنی بر این بود که آدمهای خوشخدمت الجزایری رو به عنوان شهروند فرانسه بپذیرن. با این دو اقدام مردم تحریک میشن و در جنگ شرکت میکنن، اما بعد از جنگ متوجه میشن که وعده سران فرانسوی دروغ و فریبی بیش نبوده و اونها حاضر نیستند از مواضع خودشون کوتاه بیان. به خاطر همین در 8 می 1945 مردم پرچم عبدالقادر رو به اهتزاز در میارن و شعارهای استقلال طلبانه سر میدن. فرانسوی ها هم در مقابل به سرکوب مردم میپردازن و در مدت تقریبا 2 هفته بیش از 45 هزار الجزایری رو میکشن. جالبه که ما در جنگ جهانی اول کل کشته شدگان الجزایری 48 هزار نفره، بعد از جنگ جهانی دوم اینا طی 2 هفته 45 هزار الجزایری رو قتل عام میکنن.
عجب فاجعه ای، یعنی یک بار به خاطر منافع فرانسه 48 هزار کشته دادن تا فرانسه بتوانه به سرزمین اشغال شده خودش برگرده. و جالبه که جبهه آزادی بخش فرانسه چقدر نام شبیه جبهه آزادی بخش ملی الجزایره. فرانسوی ها وقتی کشورشون اشغال میشه حق دارن جبهه آزادی بخش تشکیل بدهن، دیگران رو به وحدت فرا بخوانن، 48 هزار الجزایری رو قربانی کنن برای اینکه سرزمینشون از آلمان ها پس بگیرن. نوبت بعد 45 هزار الجزایری رو در جشن پیروزی میکشن که چرا شما طالب استقلال هستید؟ یعنی آدم فقط میتونه سکوت کنه. این از اون عبرت‌های عجیب تاریخه که خب قبول وعده‌های فریبنده اروپایی‌ها چه تاوان سختی داره برای یه ملت. این عکس همون کشتار بود که ما دیدیم.
و البته این منجر به یه نتیجه شد و اون هم این بود که تمام گروه‌های سیاسی در الجزایر به این نتیجه رسیدن که تنها راه رسیدن به استقلال مبارزه مسلحانه است. به خاطر همین همه‌شون زیر چتر FLN جمع شدن که ما یه کلیپی رو هم راجع به FLN تهیه کردیم، اگر اجازه بدین جبهه آزادی بخش ملی الجزایر رو در کلیپ باش آشنا بشیم.
بسیار خوب، با هم ببینیم.
خلف وعده های سران فرانسوی، نارضایتی مردم الجزایر را پس از پایان جنگ جهانی دوم در پی داشت که منجر به فاجعه 8 می 1945 شد. پس از انحلال جامعه دوستان بیانیه آزادی، اعضای سابق این جامعه انتخابات پارلمان محلی را تحریم کردند و با عدم حضور خود نقش گروه‌های سوسیالیستی را قوت بخشیدند. این گروه‌ها که بخشی از احزاب چپ فعال در فرانسه بودند، پس از مدتی هویت مستقل یافتند. اما از طرح وایولت که الجزایر را وابسته به فرانسه می‌خواست، طرفداری می‌کردند. در سال 1954 جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که به FLN معروف است، در راستای مبارزه مسلحانه با اشغالگران تشکیل شد و پس از مدتی تمامی گروه‌های سیاسی الجزایری به غیر از حزب کمونیست الجزایر حمایت خود را از آن اعلام کردند. اعضای جبهه آزادی بخش تا سال 1956 مبارزات خود را در مناطق اروپایی نشین گسترش داد. در همین ایام تونس و مراکش استقلال رسمی خود را به دست آوردند، اما الجزایر همچنان در آتش نبرد و درگیری می سوخت. این چنگ اندازی اهمیت فراوان الجزایر برای استعمار غرب را نشان می داد. پس از بالا گرفتن درگیری ها، جبهه آزادی بخش ملی رسماً از زنان برای حضور در مبارزات مسلحانه دعوت کرد. هیجان مبارزات شمار زیادی از زنان الجزایر را از کانون خانواده به حضور در تشکیلات FLN کشاند تا وظایف خطیری همچون حمل سلاح و بمب‌گذاری را مقروضه بگیرند. از این رو با توجه به بازرسی بدنی زنان محجبه توسط پلیس فرانسه، زنان چریک حجاب را کنار گذاشته و با پوشش زن اروپایی مبارزه را ادامه دادند. و این در حالی بود که فرانسویان علارغم سالها تلاش برای حذف حجاب اسلامی زنان نتوانسته بودند این مهم را محقق سازند. چنان که در 13 می 1958 فرانسویان عده‌ای از زنان الجزایری شامل خدمتکاران، خانواده‌های اروپایی، کارمندان دولتی و حتی روسپی‌ها را به صحنه آورده و حجابشان را به عنوان مظهر زن الجزایری همراه با فریادهای زنده باد الجزایری فرانسوی در میدان مرکزی شهر الجزیره برداشتند. با شعله ور شدن آتش مبارزات مسلحانه، دولت فرانسه در سال 1957 حدود 500 هزار نفر از نیروهای خود را متشکل از چتربازان و تکاوران ارتش به سرکردگی ژنرال ماسو عازم الجزایر کرد. در این دوران ایستگاه‌های گشت، محاصره، بازداشت، شکنجه، اعدام و کشتارهای دست جمعی به اوج خود رسید. با اقدامات ددمنشانه ژنرال ماسو، سران جبهه آزادی بخش در خاک الجزایر همگی کشته یا دستگیر شدند. هواپیمای احمد بن بلا نیز که از ارکان افلن به شمار می رفت با توطئه دولت فرانسه و کشورهای همسایه ربوده شد و بن بلا مدتی در فرانسه زندانی گردید. همچنین درگیری داخلی میان افلن و هواداران مثالی الحاج قربانیان بسیاری از مردم الجزایر گرفت. با این حال مردم مسلمان الجزایر مصمم‌تر از آن بودند که با این وقایع از انقلاب خود دست بکشند. در سال 1958 افلن دولت موقت الجزایر را در کشور مصر تشکیل داد و فرحت عباس به عنوان رئیس این دولت انتخاب شد. در همان سال با حضور ژنرال دوگل در رأس دولت فرانسه، جمهوری پنجم این کشور آغاز شد. دوگل از جهتی حاضر به از دست دادن حاکمیت خود در الجزایر نبود و از طرفی توان مقابله با حرکت انقلابی مردم را نداشت. دوگل طی نطقی در سال 1960 خواستار صلح شد و اعلام کرد به شرط تشکیل یک کنفرانس صلح میان سران افلن و دولت فرانسه و برگزاری رفراندوم حاضر به تأیید استقلال الجزایر است. مذاکرات میان طرفین به مزاق ساکنین اروپایی الجزایر خوش نیامد و کشمکش هایی را میان اروپایی تبارها و دولت فرانسه به وجود آورد. به تبع این کشمکش ها 4 ژنرال فرانسوی در روز 22 آوریل 1961 دست به کودتای نظامی زدند که به دستور دوگل سرکوب و دستگیر شدند. اندکی بعد رفراندومی در الجزایر برگزار شد و اکثریت مردم برخلاف انتظار دوگل خواهان استقلال کامل الجزایر شدند. پس از رفراندوم روند مذاکرات منتج به انعقاد موافقتنامه اویان در ماه مارس 1962 شد. موافقتنامه اویان منافع فرانسه را در الجزایر تضمین کرد که طی آن حفظ اموال فرانسویان مقیم، باقی ماندن الجزایر در حوزه پولی فرانک، استقرار پایگاه نظامی، استخراج منابع تا 15 سال نصیب فرانسه گردید. با پذیرفته شدن این موافقتنامه، استقلال الجزایر به طور رسمی در 5 ژوئن 1962 اعلام گشت و استعمار مستقیم فرانسه در الجزایر پس از 132 سال خاتمه یافت.
بسیار خوب، کار تصویری رو که تیم شما تهیه کرده بود در مورد جبهه آزادی بخش الجزایر دیدیم و اطلاعات خوبی به ما افزود. در این کلیپ اینطور مشاهده کردیم که حزب کمونیستی هم به اقتضای سالهای جنگ سرد در الجزایر شکل گرفته که خیلی مواضع آن با مواضع جبهه آزادی بخش الجزایر همسو نیست. در این باب اگر توضیحی دارید بفرمایید که ماجرای زاویه میان حزب کمونیست و جبهه آزادی بخش ملی الجزایر چه بود؟
واقعیت ماجرا اینه که مسلمونا با بیرق اسلام به خیزش در اومده بودن و طبیعیه که با کمونیست که پایش بر الحاده مخالفت داشته باشن. جالبه بدونیم که در اون برهه از زمان استالین دستور میده که کمونیسم با قالب ملیگرایی در شمال آفریقا توسعه پیدا کنه. حزب کمونیست الجزایر یا همون ACP بخشی از حزب کمونیست فرانسه است که در سال 1920 تشکیل میشه و در نهایت در 1936 از حزب کمونیست فرانسه مستقل میشه. واقعیت اینه خیلی از گروه‌های سوسیالیستی که مشغول به فعالیت بودند برای داشتن حمایت مردم سعی میکنن اندیشه‌هاشون رو مخفی کنن، همونطوری که توی دستور استالین هم این بارز هست، ما این رو دیدیم. به خاطر همین پس از تشکیل FLN همچنان حزب کمونیست زاویهش رو با افلن حفظ میکنه تا این حمایت اتفاق بیفته. اون چیزی که پس از استقلال الجزایر اتفاق میفته یعنی حاکم شدن تک حزبی سوسیالیستی توسط بن بلا و بعد بومدین، همون کمونیسمه که لباسی دیگه برتن کرده. عده‌ای تا مدت‌ها بر این باور بودن که الجزایر کوبای دیگر خواهد شد، اما با مبارزات اسلامگراها این اتفاق نیفتاد.
خب دیدیم که فرانسه از اشغال نازی ها رسته به همت جبهه آزادی بخش ملی فرانسه، نبردهای پارتیزانی و اون همه افتخاراتی که برای جبهه ملی آزادی بخش فرانسه قائلن و حالا خودشون با نام فیقی فرانس از اون دوره یاد میکنن، از اون ارتش، هنوز هم گویا در روزهای خاص در میدان اصلی پاریس تجمعی دارن و از بازماندگان اون جبهه نجات ملیشون در واقع تقدیر میکنن، از جبهه آزادی بخش خودشون. برای الجزایری ها ظاهرن چنین حقی قائل نبودن و مبارزین آزادی خواه الجزایری رو کشتن. با توجه به داعیه آزادی خواهی فرانسه، خیلی مهم است بدانیم این جنایت در دوره کدام دولت مردان فرانسوی اتفاق افتاده، کدام دولت، کدام دولت مردان این جنایت رو مرتکب شدن.
بله، واقعیت اینه که این در دوره یک دولت سوسیالیست اتفاق میفته، در دوره دولت سوسیالیست آقای گیموله که شاید بارزترین شخص کابینه ایشون برای ما آقای فرانسوا میتران باشه.
بله، ایشونو فکر میکنم اکثر افرادی که خاطرات دهه 60 انقلاب اسلامی ایران رو به یاد دارن، فرانسوا میتران هم حتما به عنوان یه رئیس جمهوری که با جمهوری اسلامی ایران اصلا مواضع خوبی نداشت به خاطر میاره.
بله، آقای میتران یک سوسیالیست تمام عیار، یعنی آزادی خواه در دوره جوانی، دیکتاتور در دوره میانسالی و ترکیبی از این دو در پایان عمر در دوره کهنسالی. در شروع مبارزه مسلحانه مردم الجزایر، آقای میتران وزیر کشور فرانسه است و مسئولیت مستقیم کنترل مستعمرات و از جمله الجزایر با ایشونه. بعد از اون ایشون وزیر دادگستری میشن و با حکم مستقیم ایشون 45 تن از الجزایری ها مستقیما به گیوتین سپرده میشن. آقای میتران حکم حکومت نظامی رو در الجزایر صادر میکنه و این باعث میشه که ارتش فرانسه به اونجا بره و مردم رو بدون هیچ گونه بازپرسی شکنجه کنند یا تیرباران کنند و در اونجا فجایع بسیاری خلق کنند. اما آقای میتران در خلال سال 1981 تا 1995 رئیس جمهور فرانسه مدعی حقوق بشر بودند و تمام قد از صدام حمایت کردند و در واقع دومین تأمین کننده سلاح عراق به شمار می اومدن.
کاملا یادمونه ما اون سالها رو. بله،
یکی دیگه از کارهایی که این خبیث در حق کشور ما انجام داده همون بحث خونهای آلوده به ویروس HIV که عده زیادی از هموطنان ما رو درگیر کرده و همچنان و تا امروز ما درگیر مشکلاتمون
در وقت ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاد. خب آقای متقی، تا اینجا که خیلی اخبار تلخی دیدیم از جنایتکاری فرانسوی ها در الجزایر، عکس العمل علماء الجزایر در قبال این تهاجم فرهنگی فرانسوی ها چه بود؟ اینطور که فرانسوی ها کمر به انهدام فرهنگ اسلامی الجزایر بستن، قاعدتا علمای مسلمین هم باید عکس العملی نشان داده باشن. از این برای ما بگید.
اشغالگران فرانسوی در چند مرحله سبک زندگی غربی رو جایگزین آموزه‌های اسلامی و نظام فرهنگی مبتنی بر اسلام و قرآن کردند. ابتدا مساجد رو تخریب کردند، مدارس و کتابخونه ها و بناهای هویتی الجزایر رو از بین بردند و نمونه های فرانسوی رو جایگزین اون کردند. در اقدام دیگه جایگزینی زبان فرانسه به عنوان زبان اصلی در تمام ادارات، روابط حاکم و مراودات. این تغییر به قدری مؤثر بود که بمبلا دومین رئیس جمهور الجزایر میگه زمانی که خواستم با اتحادیه عرب ارتباط برقرار کنم مجبور شدم به زبان فرانسه صحبت کنم، چرا که زبان جالبه. عربی رو فراموش کرده بودم.
جالبه، مبارزینه ضد فرانسه باید به زبان فرانسه صحبت کنه. خب دیگه چه کردن؟
تحریف کتب تاریخ و نشر گسترده اون که الجزایر رو بخشی از فرانسه معرفی میکرد. در مرحله بعد تأسیس رادیو صدای الجزایر بود که از پاریس پخش میشد و به نام الجزایر فرهنگ غربی رو اشاره میداد. با ایجاد مراکز فرهنگی بزرگ در سراسر الجزایر، اقدام به توزیع گسترده روزنامه و مجلات از قبیل روزنامه لوموند می‌کردند که 78,000 تیراژ داشت و از این طریق جریان فرهنگی رو مدیریت و هدایت می‌کردند. بسترسازی برای جولان روشنفکرانی وابسته به غرب مثل ژان پل ساتر، خانم سیمین دووا، آلبر کامو و فرانس فانون تا وضع جامعه الجزایری رو به نفع خودشون ترسیم کنن. در سینما ها هم چهره مردم الجزایر رو خشن و بی‌عاطفه معرفی میکردن و به آداب و سنن بومی مردم الجزایر توهین میکردن. اما در مرحله دیگه جنگ صلیبی جدیدی را انداختن در قالب جریان تبشیری و میسیونرهای مذهبی امثال کاردینال
از بدو ورودشون به الجزایر
از بدو ورود در الجزایر امثال کاردینال لاویجری که با صلیبی بردوش شونه به شونه سربازان اسلحه به دست وارد الجزایر می شدن و به اسم مسیح فرانسه را محبوب مردم الجزایر معرفی می کردن. ژنرال دوگل هم در کتاب خاطراتش اشغال الجزایر رو یک جنگ صلیبی مقدس اعلام می کنه. فرانسویان اشغالگر در اقدامی دیگر علاوه بر جریانات تبشیری مسیحی از عباس افندی پیشوای وقت بهائیت درخواست کمک می کنن تا برای مستعمرات شمال آفریقا از جمله الجزایر مبلغ بهایی اعزام کنه. عباس افندی ابوالفضل گلپایگانی که مبلغ ارشد بهاییت بود رو به الجزایر میفرسته تا ضمن اعلام نسخ دین اسلام تفکر جهادی اسلام رو با آموزه های بهاییت در بین مردم الجزایر از بین ببره.
خیلی عجیبه، یعنی خب بهایت رو از ابتدا می دانستیم که ذیل سلطه استعماری انگلستان شکل می گیره، فرانسه حاضر از اون حوزه هم یه فرقه مزل رو به یاری به طلبه برای اینکه اسلام واقعی رو در الجزایر سرکوب کنه. و باز اکشل عمل علما چیست در مقابل این همه انحراف؟
در مقابل این تهاجم همه جانبه سه نوع واکنش اتفاق افتاد. واکنش اول تحصیل کردگان الجزایری که در فرانسه بودند که به شدت مجذوب فرهنگ غرب شده بودند و به دنبال استحاله کامل الجزایر در فرانسه بودند. واکنش دوم گروهی بودند که تونستن تحت تاثیر احزاب چپ و کمونیستی با شعار ملی گرایی کارگران الجزایری مشغول در فرانسه و الجزایر رو ساماندهی کنند، مثل مسائل الحاج که تشکل ستاره شمال آفریقا رو راه اندازی کرد. واکنش سوم گروهی از علمای دینی بودند که خطر جنگ فرهنگی رو حس کرده بودند و در جهت احیای هویت عربی اسلامی از اواسط دهه دوم قرن بیستم حرکت‌هایی رو آغاز کردند و تونستند در سال 1931 تشکل علمای مسلمان الجزایر رو با رویکرد غالبا فرهنگی به رهبری عبدالحمید بنبادیس شروع کنند. بنبادی است که متأثر از جریان اصلاحی محمد عبدو و جمال الدین اسدآبادی در مصر بود با شعار اسلام دین ما، عربی زبان ما و الجزایر وطن ما به مقابله با فرهنگ اشغالگران پرداختند. کارهایی که کردند عبارتند از راه اندازی مراکز فرهنگی در نقاط مختلف الجزایر مثل باشگاه نادیه ترقی که محل تجمع علما و ادبا از سراسر الجزایر بود و خطابه های روشنگرانه در اون ایراد می شد. چاپ روزنامه و مجلات در دفاع از حقوق الجزایریان، تشجیع و تشویق مردم به قیام علیه استعمار و بصیرت افزایی از جمله المنتقد، الشهاب و البصائر که به سرعت از سوی دشمن توقیف و سرکوب می شد. تربیت نسل تحصیل کرده و آگاه برای مقابله با جریان‌های صوفیه منحرف شده وابسته به فرانسه. تعریف کتب تاریخی در جهت حفظ زبان عربی و توجه به میراث گذشتگان. به کارگیری شعر به عنوان مهمترین رسانه موجود در ایجاد روحیه جهاد و شهادت و بازتاب اجتماعی که سینه به سینه نقل می شد و امکان توقیف هم نداشت. ایجاد مساجد و مدارس قرآنی و آموزش کودکان از طریق قرآن که تنها در سال 1932 600 مدرسه قرائت قرآن تأسیس شد.
خب خیلی اتفاقات مهمی افتاده و با این اوصاف یک حجمی از مقابله اسلامی رو هم داریم. تکمله ای دارید بری معنو؟
با این اوصاف تا اوایل دهه 40 میلادی مقدمات فرهنگی لازم برای انقلاب و کسب استقلال فراهم شده بود و مدیریت جریان مقاومت در این بره با شعار اسلام و هدایت شبکه علما و با محوریت مساجد و مدارس قرآنی صورت گرفت، تا جایی که با شروع حرکت جبهه آزادی بخش ملی حمایت جمعیت علما موجب مشروعیت بخشی به تشکیلات سوسیالیستی افلن شد. ولی در واقع رهبران افلن از اسلام به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت تشجیع و همراه کردن مردم برای انقلاب استفاده کردند، ولی متاسفانه به محض به قدرت رسیدن با ایجاد نظام دیکتاتوری سوسیالیستی هم محوریت مساجد هم شبکه علما و هم اسلام را به حاشیه روندند و موجب شدند انقلاب تورپیدا شده و در نطفه خفه بشه. در چین حداقل پوسته کمونیسم حفظ شد، ولی در الجزایر متاسفانه حتی پوسته اسلام را هم حفظ نکردند.
خب میرسیم به قرارداد استقلال الجزایر، قرارداد اویان در سال 1962. بالاخره جنرال دوگل میپذیره بعد از 8 سال کشمکش و جنگ و خونریزی و کشته شدن 1.5 میلیون الجزایری، بالاخره استقلال الجزایر رو با شرایطی به اونها بدهد. آیا در این قرارداد استقلال هم مثل دوره عبدالقادر اینها تقلب کردن باز، یا در متن این قرارداد استقلال با شیطنتی شده؟
واقعیت اینه که مفاد قرارداد اویان حاکی از اونه که فرانسه پیگیر اینه که کلونیالیسم رو تبدیل به نئوکلونیالیسم بکنه،
استعمار رو به استعمار نو تبدیل کنه،
در واقع با جایگزین کردن روش‌های نوین هستی مردم الجزایر رو به شیوه نو به یغما ببره. امپریالیسم دولت فرانسوی زمان اشغال رو از الجزایر بیرون میبره و عده‌ای روشنفکر معاب دست نشانده رو جایگزین میکنه تا منافعش رو همچنان تأمین کنند و ماهیت و نتیجه انقلاب الجزایر چیزی جز این نیست.
بسیار خوب، انقلابی که با این همه تلخی و خون دل حاصل شده بود ظاهراً دارد فرجام تلخی پیدا میکند. از این فرجام تلخ برای ما بیشتر بگید.
ما یک کلیپی تهیه کردیم که وقایع پس از استقلال و سایر مسائل در اون هست. اگر اجازه بدین بریم اون کلیپ رو ببینیم تا این فرجام برامون مشخص بشه.
بسیار خوب، ببینیم.
با پیروزی انقلاب الجزایر، دولت موقت مستقر در مصر به الجزایر آمد و فرحت عباس رئیس جمهور الجزایر شد. اما کمتر از یک سال بعد به علت بروز اختلاف با سران سوسیالیست افلن از قدرت کنارگیری کرد و احمد بن بلا بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد و پیاده سازی الگوی سوسیالیستی در حکومت را دنبال کرد. جمعیت علمای مسلمان به ریاست شیخ بشیر ابراهیمی سوسیالیسم را ارتداد خواند و خواستار ارائه الگوی عدالت اجتماعی اسلامی شد. موضع‌گیری سران اسلامگرا موجب شد تا بن بلا سایر احزاب را منحل و سیستم تک حزبی را مستقر کند و بشیر ابراهیمی را محصور سازد. با استقرار سیستم تک حزبی، بشیر ابراهیمی نسبت به وقوع جنگ داخلی هشدار داد. دوران بن بلا دوام چندانی نیاورد و در سال 1965 سرهنگ هواری بومدین طی کودتایی بن بلا را از قدرت ساقط کرد و خود زمامدار امور الجزایر شد. بن بلا به اتهام عدول از اصول انقلاب ابتدا زندانی و سپس به بیروت منتقل و در ویلای محصور شد. علارغم گذشت 3 سال از خروج اشغالگران، الجزایر همچنان درگیر جنگ قدرت میان سران حاکم و تلاش آنها برای حذف یکدیگر بود. اومدین تلاش کرد هر دو جریان اسلامگرا و سوسیالیست را جذب نموده و مدیریت کند. لذا جامعه الجزایر در دوره 13 ساله حکومت وی بیشترین ثبات سیاسی را داشت. پس از مرگ بومدین در سال 1978 دولت وی تحت مدیریت رابح بیتات به پایان رسید و شازلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر شد که این آغازی بر بی‌ثباتی جامعه الجزایر بود. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ارائه الگوی حکومتی مبتنی بر اسلام موجب خودباوری و رونق احزاب اسلامگرا در الجزایر گردید. در سال 1980 دانشجویان مسلمان طی تظاهراتی خواستار احیای ارزش‌های اسلامی و بازگشت به خیشتن شدند. پس از آن سلسله تظاهرات اسلامگرایان به وسیله دولت بن جدید سرکوب گردید. در این راستا جنبش اسلامی مسلحانه الجزایر در سال 1982 تشکیل شد. تلاش‌های اسلامگرایان بن جدید را وادار کرد تا در سال 1989 نظام تک حزبی را به چند حزبی تغییر دهد. پس از این تغییر 60 حزب در الجزایر تشکیل شد که در این میان جبهه نجات اسلامی شاخص‌ترین حزب اسلامگرا به شمار می‌آمد. این حزب در انتخابات سال 1990 به رهبری عباس مدنی حائز اکثریت آرا شد. پیروزی جبهه نجات اسلامی اختلافات دولت با اسلامگرایان را شدت بخشید و با فشار نظامیان بن جدید انتخابات پارلمانی را لغو و از سمت خود استعفا کرد. شورای نظامی حکومت الجزایر را به دست گرفت و محمد بوزیاف را به سمت ریاست جمهوری منصوب کرد. بوزیاف پس از کشتار بیش از 100 هزار نفر از مخالفین لغو انتخابات، محاکمه سران جبهه نجات اسلامی را که از سوی نظامیان متهم به خشونت و تخریب شده بودند با هدف آرام کردن جو جامعه به تعویق انداخت که موجب شد به دست افسر محافظ خود ترور شد. شورای نظامی سرهنگ علی کافی را به ریاست جمهوری منصوب کرد. او محاکمه سران اسلامگرا را پیگیری نمود که طی آن عباس مدنی و علی بلحاج به 12 سال زندان محکوم شدند. پس از زندانی شدن آنها یک دوره درگیری میان اسلامگرایان و ارتش اتفاق افتاد که بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشت. این کشتارهای بیرحمانه علیه مردم الجزایر عملاً مورد تأیید غرب قرار گرفت و هیچ اعتراضی از سوی دول غربی در بر نداشت. ژنرال امین زروال که توسط شورای عالی نظامی در سال 1994 به ریاست جمهوری منصوب شد، عباس مدنی و علی بلحاج را از زندان خارج و در خانه هایشان محصور کرد و از این طریق تلاش نمود به خشونت ها پایان داده و آشتی ملی را رقم بزند. او که سعی داشت چهره حکومت را دموکراتیک جلوه دهد، انتخابات آزاد را مطرح کرد. اما با حذف کلیه کاندیداها بجز عبدالعزیز بوتفلیقه، حیات نظام دیکتاتوری را در الجزایر تداوم بخشید.
برای من که خیلی شگفت‌انگیز و بهت‌آور بود، ولی وقتمون خیلی کم است. برای جمع‌بندی پایانی چه دارید؟
طی تحقیقات گسترده‌ای که داشتیم، همیشه این سوال برای ما مطرح بوده که واقعاً این چه استقلالی برای الجزایر بود؟ آیا واقعاً این استقلاله که از سال 1960 تا سال 1965، یعنی تقریباً 3 سال حتی بعد از به اصطلاح استقلال الجزایر، فرانسه در خاک الجزایر 17 مرتبه آزمایش اتمی انجام میده که اولین آزمایش اتمیش که در سال 1960 انجام میشه 5 برابر قدرتش بیشتر از بمبیه که امریکا بر سر مردم هیروشیما در ژاپن انداخت. فرانسویان اشغالگر 42 هزار نفر از مردم الجزایر رو به عنوان موش آزمایشگاهی در معرض تشعشعات اتمی قرار میده تا شدت تخریبش رو روی جسم انسان بسنجه.
خب دیگه چی داری؟
خدمت شما عرض کنم که فرانسه‌ای که دم از آزادی میزنه، فرانسه‌ای که ادعای حقوق بشرش گوش فلک رو کر کرده، فرانسه‌ای که ادعای مبارزه با تروریسم داره، از جمجمه سران مبارز الجزایری موزه ساخته.
وای، اینا سرای بریده است؟
بله، اینا جمجمه سران الجزایریه که بردن توی کشور خودشون و در موزه مردم شناسی قرار دادن.
ما قبلا در انقلاب کبیر فرانسه دیدیم که بزرگترین گورستان تاریخ زیر پاریس کاتاکوم و هر سری رو که قتل میکردن تو انقلاب و بعد بحث کمون و غیره به اون کاتاکومب زیر پاریس می‌بردن. گویا یه موزه مستقل برای رهبران شهید انقلابی الجزایر دیدن. اینا الان مومیایی شده، چجوریه؟
18,000 جمجمه توی این موزه قرار داره که همش از مردم الجزایر. 500 تا شناسایی شدن که اینا سران قبایل بودن، اینها رو نگه داشتن، سران شهدای الجزایر رو نگه داشتن. رئیس جمهور وقت فرانسه آقای ماکرون بابت این مسئله عذرخواهی کرد، اما حاضر به پس دادن جمجمه ها نیستند. برای من جالبه واقعا وقتی که فرانسوی ها دم از حقوق بشر میزنن، من همیشه پیش خودم فکر میکنم آخه این حقوق بشره، این دموکراسیه، این که شما از
این آزادی خواهیست، بله این آزادی... سر آزادی خواهان این موزه برپا بشه،
موزه بسازین، عذرخواهی کنین، پس ندین. این اوج نفس‌سالاریه که شما سر جمجمه قربانیانتون رو بیاین بذارین تو موزه و مردمتون برن اونها رو تماشا کنن.
والا نمیدونم چی بگم، برنامه ما وقتش تمام شده و من در این حد از برنامه‌های دوران که تا بال توفیق اجراش رو داشتیم هیچ برنامه‌ای نبوده که فرجامش رو با این اشمعزاز تمام بکنم و این حس تنفر از آن چیزی که با نام آزادی از اون یاد میکنم و فرجامش این است که با آزادی خواهان کشورهای دیگر این میکنن. خب برای بینندگان محترمی که تا این ساعت ما رو دنبال کردن، این توضیح رو که در هر برنامه میگوییم تکرار میکنم که منابع پژوهشی این تیم و کلیپ های تصویریشون رو بر روی سایت برنامه دوران تیوی میتوانن ببینن و دانلود کنن. چون هیچ وقتی نمانده به اتفاق پژوهشگران محترم تیم انقلاب الجزایر با شما خداحافظی میکنم تا دورانی دیگر. بدرود. حرکت جدیدی که حوزه علمی نجف هست پدید میاد، اما سوال این است که چرا سیاست طغرل‌بیگ سلجوقی و اعقاب او در قبال شیعیان این همه سخت و متعصبانه بود؟ چه چیزی اونها رو وادار کرده بود که اینطور در قبال شیعیان خشن رفتار کنند؟
اینها اقوام صحرانشینی بودن که به خاطر جنگاوریشون میتونستن مناطقی از ایران رو فتح بکنن، اما وجاهت شرعی برای حکومت بر مردم رو نداشتن. خودشون هم واقعا پایبند به هیچ فرقه یا مذهبی نبودن، بنابراین وابسته بودن به مذهب وزیرشون. یعنی تا زمانی که وزیر حنبلی روی کار اشعری ها کاملا قتل عام میشن، زمانی که خواجه نظام‌الملک اشعری روی کار میادی نسبت برعکس میشه.
حمله مغول در دو مرحله صورت میگیره به سرزمین های اسلامی. مرحله اول چنگیز هست که این واقعه رو شکل میده و مرحله دوم هولاکو این کار رو انجام میده.
نوه چنگیز میشه. بله،
هولاکو با سه مأموریت این حمله رو آغاز میکنه. مأموریت اولش گرفتن قلعه های اسماعیلیه هست، مأموریت دومش به اطاعت درآوردن خلیفه عباسی هست و مأموریت سومش فرستادن خواجه نصیرالدین طوسی زعیم بعدی شیعه به چین هست.
جالبه، چرا؟
خواجه نصیر زعیم بعدی شیعه در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا میاد. پدر ایشون شاگرد قطب الدین راوندی زعیم قبلی شیعه بودند. خواجه در زمانی که حالا در شهر نیشابور حضور داشتن تمام علوم زمان رو می آموزند و یک سال قبل